سرخط خبرهای مهم. تاجیکستان و قرغیزستان بخش دیگری از مرزشان را مشخص کردند. ویزا میان تاجیکستان و ایران بیکار شد و جراحی نادر جان دختری 10 ساله را نجات داد. سلام بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان میگردد. امروز پنجشنبه 9 نوامبر. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرغیزستان با سر تعیین 17198 کیلومتر دیگری مرز میان دو کشور به موافقه رسیدند. خبرگزاری دولتی خاور تاجیکستان و رسانه های دولتی قرغیزستان در این باره روز 8 نوامبر خبرنامه همسان نشر کردند. معلوم نیست که گپ درباره کدام قطعه مرز می رود. در خبرهای رسمی گفته می شود که اعضای گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرغیزستان از 1 تا 8 نوامبر امسال در شهر بوستان ولایت سوخت همراه کار کردند. خبرگزاری خاور نشست دو جانبه را دوستانه عنوان کرده است. سامانه حکومت قرغیزستان نیز گفته است که گفتگوی دو جانب در روحیه دوستی و همدیگر فهمی انجام شد. حکومت قرغیزستان گفته است که از 980 کیلومتر مرز میان دو کشور 625 کیلومترش مشخص نشده است. نامعین موندن بخشی از سرحد هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرغیزستان در 2 سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. تاجیکستان و ایران ویزا یا روادید سفر را برای شهروندان خود بیکار کردند. اکنون شهروندان دو دولت می توانند تا 30 روز در کشورهای همدیگر بی روادید بودوباش کنند. سند مذکور در جریان سفر رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی به تاجیکستان امضا شد. در دیداری او با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 8 نوامبر در دوشنبه همچنین چند حجت گسترشی همکاری ها به امضا رسید. رابطه های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پس از یک دوره سردی رو به بهبود نهادند، ولی تجارت بین آنها از 400 میلیون دلار هم کمتر است. صاحبکاران دو طرف بارها خواستار لغو ویزا و گسترش همکاری ها شدند. سردی رابطه ها با حمایت ایران از حزب ممنوع نهضت اسلامی و ناپدید شدن قریب 2.5 میلیارد دلار تاجر ایرانی بابک زنجانی در تاجیکستان بستگی داده می شد. طبیبان مرکز سرطان شناسی تاجیکستان باری نخست جراحی را انجام دادند که در کشور بی سابقه است. چون این نوع جراحی در کشورهای خارجی امکان پذیر بود، ولی به خانواده های نادار تاجیک دسترس نبود. حالا طبیبان وضع سلامتی دخترچه را که این جراحی را پشت سر کرد خوب ارزیابی می کنند. این چگونه جراحی است و چرا آن را طبیبان باری نخست انجام دادند؟ گزارشی همکارمان محمد وفا رحمت‌زاده را همراه می بینیم.
طبیبان تاجیک باری اول یک نمودی جراحی را انجام دادند که در کشور بی سابقه بوده است. این جراحی در مرکز جمهوریوی سرطان شناسی در یک دختر 10 ساله به طور رایگان صورت گرفته است.
هنگام مراجعت مشکل نفس کشی داشت، تماما نفس کشیدن نمیتونست با یک زوری و وقتی گذراندن هنگام گذراندن تشخیص های علاوگی از اون جمله تماگرافی کامپیوتری و برونکوسکوپی معلوم گوشه ببینید که اوموس بدصفت که در درون خیرنو جاگیر است پورا خیرنو رو ایوتا کرده است و باعث اون شده است که از دو سه قسمتی همون تراخیر رو محکم کرده است و هوا نمیگذارد و این باعث هم میشد که کسالو خریب نفس کشیده نمیتونست. در دوره پیش به همین گونه بیماری ها ما یک نایچه تراخستوم گذاشتیم پایان تر از این تراخیه تنها با مقصد نفس کشی، ولی اوموز در جای خود میستود و این بیمار رو دور دراز زندگی نمیکردن. خوشبختانه وزید ما همین دخترک ما اجرا کردیم، اوموز پور را بریده گرفته شد و همین خیرنو از نو به هم چسبانده شد.
جراحی 2.5 ساعت دوام داشته با قول طبیب آسان نبوده است.
وقتی که جراحی واقعا لحظه هایی بودند، خصوصا در وقتی که خیرنوی همون سیگمنتی که با اوموس ایوته شده است بریده شود، از همه لحظه های دشوار است. وقتی که ما خیرنوی رو میبریم در همین وقت باید زود نایچه ای که به همون هوا بود روان کرده شود به قسمت دیستالی همون ترخیه وارد کرده شود و این یکی از لحظه های بسیار مشکل بود. وقتی که اوموس خیرنوی بریده شد در واردن اون خیلی مشکل بود. این لحظه های خیلی خوب با یک یعنی حرفو به یک کس نقل کردن خیلی دشوار است، ولی از خود میگذنه، ولی وقتی که نتیجه کار رو میبینی همه این چیزو پشت سر میشن.
مریم بعد 5 روز بستری اکنون به خانه اشون برمیگردد. طبیبان فعلا وضع سلامتیش را خوب ارزیابی کردند. مادرش تا جراحی او به سراغ چند طبیب دیگر رفته بوده است.
دختر مراجعت کردیم ناحیه مون به گفتن که این الرگیست که بیران خید گفتن. خیلی چینی کردیم و یک رزگم سر ندار. دو ماه گذشت دختر را نابردمون همون. سنی همینشون سبب شدن دی آوردیم دوشان ببه. اینشون دادیم. دیده گفتن که این یکانه را جراحی گفتن. نفس کشی نمیتوست. خیلی مشکل بود نفس کشید. خدا را شکر که همین دختر سبب شدند دخترچه همه در بشوه دوای
چون این نوعی جراحی در کشورهای خارجه امکان پذیر بود ولی به خانواده های مثل مادر مریم آسان نیست. طبیبان میگویند من بعد این گونه بیماران را میتوانند در کشور جراحی کنند. بنابر آمار رسمی فعلا در تاجیکستان بیش از 20 هزار نفر مبتلای سرطان است. اما آمار دقیق که چند نفری آنها به چنین جراحی نیاز دارند وجود ندارد. در تاجیکستان تبابت و جراحی بیماران سرطان رسما رایگان پیش بینی شده است. ولی ساکنان به این چیز شبهه دارند.
در قزاقستان کمچینی گاز جدی است و این مشکل در فرصت‌های نزدیک حل نمی‌شود، گفت وزیر انرژی قزاقستان المصدام صدکلیف. در بازار سوزشواری ما کمبود گاز جدی خواهد شد. حالا ما مجبوریم با درک مسئولیت اعلام نماییم که دولت همین حالا با مشکل جدی روبرو است و این مسئله در آینده نزدیک حل نمی‌شود، گفت وزیر. و افزود که تنها در 9 ماه سال جاری استفاده گاز در قزاقستان 25% بالا رفته، طلبات با اون در ماه به 225-250 هزار تن در یک ماه میرسد. وزیر اضافه کرد که در مقایسه با بنزین ارزان بودن گاز بسیاری از راننده ها را وادار کرده است که به این نوع سوزشواری گذارند و به این دلیل اقتدار استخراج و کارکرد گاز کفایت نمی کند. صدکلیف گفت مسئله گران کردن قیمت گاز در سطح حکومت قزاقستان بررسی می شود. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
نویبر سال 2012 مقامات مهاجرت بر اساس آمار رسمی گفتند 50 هزار نابالغ تاجیک را در میان مهاجران در روسیه حساب کردند. برخی آنها هنگامی کار و برخی با سلامتی نگران کننده ثبت شدند. مقامات تاجیک گفتند کاری کودک و آن هم در مهاجرت در کشوری دیگر مشکلی جدی می باشد. روسیه برای هر ساکن نهم و دهم در تاجیکستان مکان اصلی کار و درآمد شده است. نویبر سال 2018 اتحاد اروپا برای پاککاری پرتوگاه‌های رادیواکتیو در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان 10 میلیون دلار جدا کرد که این بخشی از کمک‌های جامعه بین‌المللی برای امن و بی‌خطر نگه داشتن پرتوگاه‌ها میباشد. در شهرک دهمای و شهر استقلال تباشری سابق از زمان شوروی 10 پرتوگاه رادیواسیونی مانده است که در آن حدود 55 میلیون تن ماده‌های داروی رادیواکتیو نهفتند. از اورانی تباشر نخستین بمب اتمی SSS ساخته شده است. 9 نوامبر سال 1917 هنرپیشه معروف سینمای تاجیک عبدالسلام رحیموف تولد شده است که در 82 سال عمرش دهان نقش را در سینما و تئاتر به نام لاهوتی آفریده است. تماشابینان او را از روی نقشایش در فیلم‌های مرگ سودخور، اسرار آیله غیروفا، صبحی جوانی ما زمرد و دیگرها یاد دارند. رحیموف از کمترین هنرپیشگان تاجیک است که نامش در دانشنامه سینمای آمریکا ثبت شده است.
و در این قسمت برنامه از قربی ارزی خارجی میگویم. بانک ملی 1000 روبل روسی را برای امروز 119 سومانی معین کرده است. 100 دلار آمریکایی 1095 و 100 یورو به 1169 سومانی برابر است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه، اما شما میتوانید هر لحظه خبر و گزارش های بیشتر را در سامونه و صحیفه های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت باور
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
برگیرید www.azadi.org
سلام و درود شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ایالات متحده آمریکا 96% مجموع 60 میلیارد دلاری را خرج کرده است که از زمان شروع حمله گسترده روسیه برای کمک به اوکراین جدا شده بود. در این باره نماینده کاخ سفید ایالات متحده جان کربی خبر داد. این مبلغ به گفته کربی وسیله های مدافع هدف های مالی و اقتصادی و بشری را فرا می گیرد. اگر تنها کمک هایی که برای هدف های نظامی جدا شدند مد نظر گرفته شود پس 90% آن کمک ها خرج شدند. وزارت مدافع تقریبا 1.1 میلیارد دلار دیگر برای جمع آوری ذخیره ها برای زمستان دارد. فرصت خیلی کم مانده است، از همین خاطر ما باید درخواست علاوگی را تصدیق کنیم، گفت کربی. منظور از درخواست علاوگی بسته نوی کمک ها به اوکراین است که در کنگرس آمریکا بررسی می شود. پرزیدنت این کشور جو بایدن از کنگرس خواست 61.4 میلیارد دلار دیگر برای کمک به اوکراین جدا کند. دادستانی کلی قزاقستان روز 8 نوامبر خبر داد که در پی زهرالشوی کودکان در مکتب دهی سریکمر ولایت جنبیل قزاقستان تحقیق شروع شده است. با اطلاع مقامات قزاقستان روز 7 نوامبر یک بار 46 خواننده و دو آموزگار مکتب دهی به بیمارستان مراجعه کردند. پزشکان 33 خواننده و دو آموزگار را بستری کردند. در بیمارستان گفتند احتمال می‌رود خوانندگان و آموزگاران از غذا زهرالود شده باشند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح 9 نوامبر برای اشتراک در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی با ازبکستان سفر کرد. با اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان را در این سفر وزیر کارهای خارجه یاوری پرزیدنت اوید با مسائل رابطه های خارجی، وزیران رشد اقتصاد و سودا نقلیات، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره دولتی و دیگر افراد رسمی همراهی میکند. قرار است که در این همایش سران آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه اشتراک کنند. بعد خروج وولقان در ژاپن جزیره نوی پیدا شده است، خبر می‌دهد گاردین. جزیره که میدان عبارت از 100 متر دارد در نزدیکی جزیره ایواتای ژاپن پیدا شده است. ایواتا نیز در پی وولقان پیدا شده و همساله نزدیکی 1 متر افزایش می‌یابد. نهادهای پژوهشی ژاپن می‌گویند احتمال افزایش یافتن و یا کاملاً محو شدن جزیره نو وجود دارد. ژاپن نه تنها صاحب جزیره‌های نو می‌شود بلکه جزیره‌هایی را هم از دست می‌دهد. سال 2018 آشکار شد که جزیره اسمبه خانکیتا کودزیما زیر آب مانده است. بنا به معلومات آخرین که ماه فوریه سال 2023 نشر شد، ژاپن از 14000 جزیره عبارت است. آذربایجان روز 8 نوامبر سومین سالگرد پیروزی بر ارتش ارمنستان را در جنگ 44 روزه در سال 2020 برای بازپس گرفتن قره‌باغ کوهی تجلیل کرد. ارتش آذربایجان 3 سال پیش در این روز نظارت بر شهر استراتژیک شوشی را به دست آورد و سپس جانب ها به سازش راضی شدند که به نفع باکو بود. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف در گشت نظامی شهر خانکنده نام ارمنی استپانه کرد، مرکز پیشین ماموری قره‌باغ کوهی شرکت داشت. ارتش آذربایجان روز 19 سپتامبر امسال عملیات نظامی را در قره‌باغ کوهی آغاز کرده آن را پره تصرف کرد. عملیات بعد از ترکش شروع شد که باکو آن را گروه های خرابکاری ارمنی نامید. روسیه خواست در رابطه با ضربه به دونیتسک فوراً جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شود. انتظار می رود که جلسه مذکور شام امروز 8 نوامبر برگزار شود. در این باره دیمیتری پالیانسکی معاون اولی نماینده روسیه در سازمان ملل خبر داد. مقامات روسیه در ولایت دونیتسک اشغال شده گفتند در نتیجه ضربه به دونیتسک 5 کس کشته، 25 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات روسیه در این حمله اوکراین را عیبدار می کنند. امروز 9 نوامبر در بعضی مناطق تاجیکستان برف بارید. ساکنان کشور با نشر عکس‌ها از شاهراه دوشنبه چناق و ناحیه شمسی‌نی شاهین در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که برف اول بارید. اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هم خبر داد که امروز 9 نوامبر در بعضی مناطق کشور باران با شدت و در بلندی‌های زیاد از 2000 متر از سطح بر باریدنی برف در نظر داشته شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع نزد حکومت تاجیکستان با تکیه به معلومات آژانسی هواشناسی کشور به توجه مهمانان و ساکنان مملکت می‌رساند روزهای 8 و 9 نوامبر سال روان هوای نامساعد در نظر داشته شده است. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمان سمبای جهان که روزهای 10 و 12 نوامبر در پایتخت ارمنستان برگزار می شود اشتراک می کنند که در بین آنها قهرمان های سابق جهان اکمل الدین کریموف و خوشقدم خسروف هستند. پهلوان نامدار تاجیک اکمل الدین کریموف در صحبت با رادیو آزادی گفت: مقصد دارم در مسابقات شهری یروان باز قهرمان جهان شوم. ضمن تا حال کسی از تاجیکستان دو بار در رشته سمبو قهرمان جهان نشده است. محمود عبدالله دبیر کل فدراسیون سمبای تاجیکستان امروز 9 نوامبر به رادیو آزادی خبر داد که به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 11 ورزشکار داخل است. یادآور می‌شویم ورزشکاران تاجیک باری آخر 2 سال پیش ماه نوامبر سال 2021 در مسابقات قهرمانی سمبای جهان که در پایتخت ازبکستان دایر گردید 3 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 1 برنجی گرفته بودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران روز 8 نوامبر به تاجیکستان سفر نمود و با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. لغو روادید برای 3 روز میان ایران و تاجیکستان را وزیران کارهای خارجه دو کشور امضا کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در این سفر اینچنین دو جانب سند و یادداشت‌های تفاهمی درباره حمل و نقل، درباره منطقه آزاد اقتصادی و درباره مبارزه با مواد نشه‌آور را امضا کردند. ولی مهمترین نکته در این سفر پرزیدنت ایران بیکار شدن نظام روادید میان دو کشور دانسته می شود. افزایش پروازها بین دو کشور و سوداگردانی نظام رفت آمد برای گسترش همکاری ها در ساحه سیاحی شرایط مساعد دانسته شدند، گفت امام علی رحمان. تا کنون میان تاجیکستان و ایران نظام روادید وجود داشت و شهروندان دو کشور برای سفر هفته ها منتظری دریافت روادید می شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 8 نوامبر گفت:
با امروز سند مهم را آید لغو روادید بین دو کشور قبول نمودیم که آن هم برای رفت آمد شهروندان و همچنین رشد میوه‌های همکاری‌های اقتصادی و تجارتی دو کشور برادر زمینه خوبی را فراهم نمود.
قبلا فعالان تاجیک و ایرانی پیشنهاد کرده بودند که روادید میان دو کشور برداشته شود. آنها گفته بودند که در این صورت هزاران ایرانی همچون سیاح به تاجیکستان خواهند آمد. مناسبت ایران و تاجیکستان در سال 2015 به پایین ترین صد رسیده بود. مقامات در دوشنبه ایران را برای پشتیبانی از حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام و کوشش تبادلات دولتی و دامن زدن به جنگ شهروندی گناهکار کرده بودند. رسانه‌های ایرانی مقامات تاجیکستان را بر رابودن میلیون ها دلاری بابک زنجانی که در ایران به حبس یگم را محکوم شده است متهم کرده بودند. در سالهای اخیر روابط دو کشور دوباره رو به گرمی آورده است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بیرم، سوزی که سینم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. موسیقی
زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، پس بینیم از زندگی جز غم ندیدم.
در حالی که جنگ میانی حماس و اسرائیل در غزه به شدت ادامه دارد، این بحران به دیگر منطقه‌های خاور میانه نیز تأثیر خود را رسانیده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. سوریه میگوید اسرائیل شامی چهارشنبه موضع های ارتش سوریه را در نقطه های گوناگون هدف حمله های هوایی قرار داده است. خبرگزاری رسمی سوریه با تکیه به یک منبع نظامی نوشت که حمله های اسرائیل خسارات مادی در پی داشته است، اما اشاره به تلفات احتمالی این حمله ها و مکان آنها نکرد. رادیوی شام که از رسانه های طرفدار حکومت سوریه است گزاری داد که صدای ترکش ها در ولایت السویدا واقع در شمال غرب سوریه و در برخی ناحیه های اطراف دمشق شنیده شده است. در همین حال گروهی مخالف ناظر حقوق بشر در سوریه که قرارگاهش در بریتانیا می باشد گفت اسرائیل در حمله های خود به ولایت السویدا یک پایگاه دفاعی هوایی و رادار را هدف قرار داد. این گروه همچنین گفت که دست کم 3 حمله نیز در اطراف دمشق و در مسافه نه چندان دور از پایگاه هوایی ارتش سوریه رخ داده است و بر اثر آنها 3 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر یک مقام بلندپایه آمریکا روز چهارشنبه گفت این گروه اعلان کرده است یک پهپاد MQ-9 آمریکا را در قلمرو هوایی یمن سرنگون کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این مقام نظامی آمریکایی که نخواست نامش فاش شود همچنین اظهار داشت که ارتش آمریکا در حال تحقیق معلومات در این زمینه است تا مشخص کند که آیا این پهپاد در حریم هوایی بین المللی یا بر فراز یمن هدف قرار گرفته است. یک سخنگوی نظامی حوثی ها نیز در بیانیه اعلان کرده است که سیستم هوایی ما توانست یک پهپاد MQ-9 آمریکا را که در حال انجام اقدام های دشمنانه در حمایت از عملیات اسرائیل بود رهگیری و سرنگون کند. در این بیانیه آمده است که چنین عملکردهای دشمنانه نظامیان حوثی در یمن را از ادامه عملیات نظامی خود علیه اسرائیل در حمایت از مردم فلسطین باز نخواهد داشت. نیمه نظامیان حوثی میگویند از زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر تا کنون 4 بار با پهپاد و موشک ها نقطه های را در اسرائیل هدف قرار دادند. نیمه نظامیان حوثی در سال 2014 پایتخت یمن را تصرف کردند و از آن زمان تا کنون با وجود جنگ داخلی بخش های وسیع در یمن را در اختیار دارند. از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 34 روز می گذارد. در پی این حمله آمریکا شمار نیروهای خود را در منطقه افزایش داد. در روزهای گذشته پایگاه های آمریکایی در عراق و سوریه هدف حمله های پهپادی قرار گرفته بودند. ایران و گروه های طرفدار آن در خاور میانه تهدید کردند که در حالت ادامه جنگ در غزه هر احتمال از جمله رویارویی نظامی وجود دارد. درگیری های پراکنده از چند هفته به این طرف میان اسرائیل و حزب الله لبنان که از طرف ایران حمایت می شود ادامه دارد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
سلام بینندگان عزیز، همصحبت ما نازیلا خانه گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی های مذهبی و اعتقاد هستند که طولی بیشتر از یک هفته اخیر در تاجیکستان قرار دارند. خوش آمدید به تاجیکستان.
خیلی ممنون
خانم نازیلا. سوال نخستین ما این است که برداشت شما از این سفر چگونه است؟
I really felt very warmly welcomed.
مرا در دوشنبه خیلی خوب استقبال کردند. در دوشنبه ما امکان داشتیم که با بیش از 15 نماینده مقامات گوناگون صحبت داشته باشیم. همچنین با نمایندگان سازمان‌های دینی و غیر دولتی و جامعه شهروندی صحبت ها کردیم.
تشکر. در عموم بهای شما با وضع آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان چگونه است؟
There is a scope.
آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان در دایره معینه که در سر قانون نوشته شده است در حد معین رعایت می شود. لیکن این دایره خیلی محدود و تنظیم شده است. در رفت صحبت با نمایندگان مقامات آنها اکثرا در مسئله دین و اعتقاد همچون آزادی فردی یا خصوصی صحبت می کردند. خصوصا در مسئله اجرا کردن فریضه های دینی در یک جایگی با دیگران دخل دارد که باعث نگرانی من است. در گزارش پیشکی خود من این را ذکر نمودم که این حالت در جمع به های گوناگونی حیات جمعیتی تاثیر می رساند. مسئله دیگری که ما با مقامات صحبت کردیم وابسته به مقاومت با اکستریمیسم خشونت آمیز و تروریسم است. چون که نگرانی های هستند در مسئله دینی و مذهبی و همچنین تعلیمات دینی. ما از مقامات منتظرم درباره موقع گیاپلیتیکی تاجیکستان همچنین خطری وارد شدن عقیده های گوناگون و خشونت آمیز می شنیدیم. البته مبارزه با ظهوراتی که تحمل گرایی را قبول ندارد خیلی مهم است. ولی این مبارزه باید در دایره رعایت شدن حقوق و آزادی های دینی و اعتقادی به راه مانده شود. در گزارش من درباره ایجاد اعتماد بر اساس رعایت حقوق های دینی و اعتقادی تاکید کردم.
از کجاها دیدن کردید، کجاها رفتید و با کیها ملاقات کردید در این سفر؟
Most of our stay.
ما اساساً در شهر دوشنبه بودیم. علاوه بر این ما دوام 4 روز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر داشتیم. ما با زیاده از 15 نمایندگان مقامات گوناگون و کارمندان دین و ادیان گوناگون و نمایندگان جامعه شهروندی صحبت داشتیم.
در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی آنها اطرافی چی مسئله با شما صحبت کردند؟ چی پیامی داشتند با شما؟
In the preliminary report, I cluster some of the concerns.
بعضی از نگرانی‌های من در گزارش مقدماتی نشان داده شده است. از جمله یکی از آنها به تحصیلات دینی وابسته است که در تاجیکستان خیلی در سطح بلند تنظیم کرده شده است و قانون تحصیلات دینی را در دایره خانواده از طرف پدر و مادر محدود کرده است. این یک جنبه اجرای فرضیه‌ها یا رسمیات دینی میباشد که خیلی به طور خصوصی تنظیم کرده شده است. بعضی از مسائل دیگری که از طریق نمایندگان جامعه شهروندی و تشکیلات دینی برداشته شد، مسئله با قیدگیری تشکیلات دینی، روابط آنها با همدلان برون مرزی، تعیین نمودن رهبران دینی یعنی مستقلانه، تعیین نمودن گذرانیدن رسم و رسوم های دینی یعنی مستقلانه بود. همچنین دسترسی به ادبیات دینی، اینها مسئله های بودند که هم به جماعت مسلمانان و هم غیر مسلمانان دخل داشتند. علاوه به این بعضی مسائل هستند که اساسا با اکثر مسلمانان دخل داشت. این موضوع ها اساسا وابسته به مسجد ها است، یعنی وابسته به فعالیت مسجد ها، تعلیمات دینی، اجرایش رسم و رسوم ها. ما جامعه اسماعیلی ها را در تاجیکستان مثال آورده می توانیم که تقریبا 3% اهالی را تشکیل می دهند. آنها همگی دو جماعت خانه دارند که فاصله آنها تقریبا 600 کیلومتر را از هم دیگر تشکیل می دهد. البته نمایندگان این جماعت دسترسی کافی به جماعت خانه ها در تاجیکستان ندارند.
روحانیان به شما چی گفتند؟ چی مسئله را در میان گذاشتند؟
This is a very interesting question and
این سوال جالب است. نمایندگان دینی که ما با آنها صحبت داشتیم مخصوصا با مقامات دولتی خیلی نزدیک بودند. مسئله ای که ما با آنها صحبت داشتیم در اطراف آن بود که آیا ما می توانیم امام خطیبان را کارمندان دولتی اعتراف کنیم، چون که آنها از دولت معاش می گیرند و آنها متن خطبه را برای نماز جمعه از جانب مقامات می گیرند. جواب این بود که آنها نمایندگان مقامات دولتی یا که خدمتچیان دولتی حساب نمی شوند و این کار را آنها به طور اختیاری یعنی امامتی را انجام می دهند و غیر از این آنها با دیگر کار نیز مشغول هستند و مبلغی که آنها میگیرند کلان نیست و آن یک مبلغ رمزی است. ولی ما در مقیاس بین المللی روابط بیشتری مقامات با نمایندگان دین و ادیان را میبینیم که آنها در پیشبرد حقوق انسان از جمله آزادی های مذهبی کمک میرسانند. از جمله در دایره سازمان ملل متحد همچنین یک شبکه هست که در آنجا نمایندگان دین و ادیان گوناگون برای پیشگیری و یا مبارزه با جنایت های ضد بشریت، جنایت های گنوسید یا نسل کشی کشی جنایت های وابسته به برانگیختن کینه و عداوت و همچنین پیشبردی برابری گندری کار میکنند.
مقامات تاجیکستان پیوسته تاکید میکنند که در کشور تمامی زمینه های حقوقی برای تامین برابری مردم نوبسته از نژاد، ملت، مذهب، دین تامین است. شما به این باور هستید یعنی که واقعا هم چنین هست و این قانونا تا کجا درست رعایت می شوند؟
There is a strong foundation for freedom of
در تاجیکستان یک اساس قوی قانونگذاری در جنبه آزادی دین و ادیان وجود دارد. از جمله این مسئله در سرقانون آمده است. همچنین در قانون نوی تاجیکستان وابسته به برابری و یا برهم دادن همه گونه شکل‌های تبعیض که در آنجا از جمله مسئله تبعیض به واسطه میگوییم، یعنی که غیر مستقیم در آنجا نشان داده شده است. بعضی قانون‌های خوب هستند در اینجا، ولی اینجا مسئله که باعث نگرانی است اجرایش قانون ها می باشد. از جمله اگر مثال گیریم در مسئله تبعیض غیر مستقیم یا اینکه تبعیض بی‌واسطه گوییم، اینجا یگان پیشروی نظررس را الهول مشاهده نکرده ایم. همچنین بعضی از بخش‌های قانون هستند که باعث نگرانی اند، مثلا قانون درباره مسئولیت پدر و مادر آزادی دینی کودکان را محدود میکند. همچنین دو قانون دیگر، قانون درباره مقاومت با تروریسم و همچنین اکستریمیسم، اینها قانون هایی هستند که خیلی به طور عمومی مفهوم را نشان دادند، یعنی به طور نامعین نشان دادند که اجرایش آن نیز برای عملی گشتن آزادی های دینی و وجدانی عاقبت های ناگوار داشته می تواند. مثلا قانون درباره آزادی وجدان و تشکیلات دینی حالتی خیلی مثبت است که وابسته به مهلت به قید گیری تشکیلات های جمعیتی که گفتن ممکن است به معیارهای بین المللی مطابق است، ولی قضیه هست که الهول دوام 13 سال طول می کشد و آن وابسته است به مسئله از نو به قید گیری تشکیلات دینی. یعنی بعضی قانون ها خوبند، بعضی قانون ها نسبتا عمومی و نامعین هستند و اجرایش قانون ها باید که بهتر برآمده شود.
تشکر. کارشناسان، بعضی کارشناسان بارها تاکید کردند که مقامات تاجیکستان با بهانه مبارزه با اکستریمیسم، تروریسم و گروه های افراطی آزادی های دینی را تا جای محدود کردند. شما در این باره چی نظر دارید؟
من این مسئله را در گزارش پیشکی هم درج نمودم و به طور مفصل در گزارش نهایی خودم هم آن را میگویم. گفتنی هستم که بعضی نگرانی های معین در این بخش هستند. در مسئله اجرایش فریضه های دینی، مفهوم های بسیار وسیع و نامعین اکستریمیسم و تروریسم به محدود کنی آزادی های دین و وجدان آورده می رسانند.
یعنی با توجه به این، آیا می شود گفت که همین قانون هایی که فعلا اشاره کردیم نیاز به تجدید نظر دارند؟
بله، مفهوم های مثل اکستریمیسم، خشونت آمیز و اینچنین تروریسم باید که بسیار عمیق افاده شوند تا که با عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان از جمله در دایره پیمان بین المللی و به حقوق های مدنی و سیاسی موافقت کنند.
اگر از شما پرسند که یک مشکل عمده اقلیت های مذهبی را در تاجیکستان گویید، پاسخ شما چیست؟
در ملاقات هایی که ما داشتیم در باره حفظ و احترام فرهنگ و انعنه های ملی توجه زیاد می کردند. البته این چیز بسیار مهم است، ولی همزمان باید که فرهنگ و دین و مذهب اقلیت های ملی نیز همراه با دیگران احترام کرده شود. در دایره ماده 27 پیمان بین المللی اید به حقوق های مدنی و سیاسی، دولت های عضو عهده دار هستند که زبان و دین و فرهنگ اقلیت های ملی را احترام گذارند، چون که هر یک اقلیت ملی در جامعه‌ای که زندگی میکنند در یک وقت خصوصیت‌های فرهنگی و ملی و دینی و زبانی خاص خود را دارد و باید دولت‌ها به این خصوصیت‌ها احترام گذارند. متأسفانه چنین خوف وجود دارد که چنین احترام یا حقوق‌ها نه همیشه عملی می‌شوند.
تشکر. بیایید درباره سفر شما به ولایت مختار کوهستان بدخشان یک کمی صحبت کنیم. شما کی بر این منطقه سفر کردید و در همین زمانی که اونجا رفتید شما را مقامات رسمی پذیرفتند یا نه و ملاقات و صحبت ها را از کجا سر کردید؟ چی دیدید در اونجا؟
من از 15 تا 17 اپریل در ولایت مختار کوهستانی بدخشان بودم. متاسفانه امکان ملاقات با نمایندگان مقامات نداشتیم، گرچند که 7 ماه پیشتر ما درخواست ملاقات با مقامات را کرده بودیم، ولی ما موفق نشدیم. به هر حال ما موفق شدیم که بعضی معلومات را به واسطه به دست بیاریم. در دایره صحبتمون با نمایندگان جامعه شهروندی و با مشاهده تا این دم در دست داشته آن را تحلیل میکنیم.
گفتید که اشاره کردید که بعضن چیزایی رو در اونجا مشاهده کردید، نه وابسته از اون که مقامات نپذیرفتن شما رو، یعنی که با مقامات رسمی ملاقات نداشتید، یک کمی جزئیات میدادید که چی رو مشاهده کردید؟
وقتی ما با نمایندگانی بیش از 15 مقامات هم صحبت شدیم، در دایره این صحبت ها همچنین مسائل وابسته به ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز مطرح شد. وقتی در اینجا برای انجام ملاقات با مقامات موفق نشدیم، به دوشنبه برگشتیم، زیرا اینجا برنامه خود را داشتیم. اون معلوماتی که ما در دست داشتیم بر اساس مشاهده های بی واسطه ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق خود را یافت.
بعضن مسجدهایی هستند که با سبب بعضن نامکمالی در حجت گذاریشون یا مشکل دیگری آنها بسته شدند، یعنی سالهاست بسته میمونند. در این باره شما یگان معلومات مشخص پیدا کردید و با مقامات این مسئله را در میان گذاشتید؟
Yes, and this is reflected in the preliminary report.
من در گزارشم درباره محدودیت ها قید کردم، درباره اون که موافق قانون وابسته به شمار اهالی باید چقدر مسجد وجود داشته باشد. مثلا برای چقدر اهالی مسجدی پنج وقته و مسجدی جامعه باید باشد. این چیز در نشانداد آورده شده است. از جمله این که برای اون که به مسجدی جامعه روند مردم باید چقدر مسافه را طی کنند برای اون که نماز جمعه را خوانند. همچنین بسیار مسجدهای هستند که با سبب های گوناگون بسته شدند. به طور خلاصه گفتم می توانم که آزادی دین و اعتقاد در حد معین در تاجیکستان وجود دارد، اما به طور شدید تنظیم کرده شده است. شمار مسجدها و بسته به شمار اهالی یکی از این نمونه ها است.
عموما مقامات چگونه واکنش نشان دادند به همین صحبت های شما برداشتشون؟
البته در مسئله معیارهای بین المللی حقوق انسان وابسته به آزادی های دینی و عملیه که در تاجیکستان است تفاوت وجود دارد و این وابسته است به مسئله امنیتی ملی و همچنین پیشگیری تروریسم، اکستریمیسم، برانگیختن کینه و عداوت از یک طرف، از طرف دیگر محدود نمودن فریضه های دینی. باید که هر دوی این جنبه به طور متناسب تنظیم شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
گرانت های کمیسیه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا در سال جاری بیشتر به سازمان های محلی اختصاص داده شد که در عرصه مبارزه با افراطگرایی و تروریسم و آموزش بلاگرها و خبرنگاران محلی برنامه های را پیشنهاد کردند. روزنامه نگاران تاجیک میگویند حالا در بیشتر از کشورها نقش رسانه های چاپی در اطلاع رسانی در جامعه کاهش می یابد و سازمان های بین المللی به توصیه آنها کمتر قماندی نشان میدهند. من اسکندر فیروز در مراسم معرفی گرانت های این کمیسیه شرکت داشته جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در مراسم امروز با شرکت مسئولان سازمان های غیر دولتی و فعالان جامعه مدنی تاجیکستان با 13 تشکیلات جمعیتی گرانت های کمیسیه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا اختصاص داده شد. از این میان 7 سازمان برنامه های مبارزه با ظهورات افراطگری و تروریسم و آموزش بلاگ نویس ها و خبرنگاری را هدف دارند. از جمله تشکیلات جمعیتی نسل نوی تاجیکستان مبلغ بیش از 24,000 دلار آمریکایی را برای لایحه تقویت اقتدار بلاگ نویسان مستقل و روزنامه نگاران هوسکار برای تهیه مندرجه که با معلومات بردروغ و تبلیغ مقابلت میکند توسط رشد بلاگ نویسی در مناطق دوردست تاجیکستان دریافت کرد. میدیا الیانس تاجیکستان باشد تقریبا 45,000 دلار آمریکایی گرانت را برای طرح رشد دانش و ملکه روزنامه نگاران و بلاگران جوان در کشور انعکاس بی‌خوف موضوعات حساس در تمام قلمرو کشور گرفت. همین طور سازمان جمعیتی روابط از ولایت سوخت 24 هزار دلار آمریکایی را برای اجرای برنامه بهتر نمودن صفت ژورنالیستیکا در شهر و دهات دوردست ولایت توسط ترنینگ‌ها برای زنان روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگاران شهروندی اوید با ملکه‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی ایجاد مندرجه ویزوالی و تبلیغ مواد آنها دریافت کرد. مانوئل میکالر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان در سخن شادباشیش به شرکت کننده ها گفت که برنامه‌های تصدیق شده از سوی کمیسیون رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا پیشبرد جامعه شهروندی و حل یک قطار مسئله‌های مهم اجتماعی توسط یک سلسله اقدام‌های مقصدناک را در نظر دارند.
اصولی 2000 این جنیب برنامه ای کمیسیای رشدی دموکراتی در تاجیکستان بیش از 475 گرانت با مبلغ 8 میلیون دلار چدو کرده است.
مانوئل میکالر افسود لایحه حقوق های گروه های در کنار مانده را دستگیری نموده به زنان در آموختن ملکه های نوی کاری به بلاگرها روزنامه نگاران کسبی شدن و به جامعه ها برای مبارزه با عقیده های افرادگرایی و خشونت کمک رساندن. امبر اورا مدیر بخش روابط دیپلماتیک سفارت آمریکا در تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که کمیسیون رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا از سال 2000 به این طرف با چهار ساحه مهمی جامعه تاجیکستان تمرکز میکند.
Since 2000, the US embassy has supported over 400
برنامه گرانت های خردی کمیسیون دموکراسی چنان که گفتم وقت های اخیر به سمت های افضلیت ناک نگرانیده شده است. باز تکرار میکنم، اینها توانمندی زنان، رسانه ها، محیط زیست و مبارزه با افرادگرایی خشونت‌آمیز میباشند. آنها به نزدیکی چند وقت پیش معین کرده شدند و میتوانند در آینده تغییر یابند. ما در اساس افضلیت های استراتژی با تاجیکستان همکاری داریم تا به رشد آن مساعدت کنیم.
What civil society and different groups are looking at doing here in Tajikistan.
با گفته خانم آرا، این کمیسیون فهرست برنامه‌های در دست دارد که احتمال سرمایه‌گذاریشان بیشتر است. خورشید عطاولو مؤسس و سردبیر هفتنامه فرش در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که بیشتر کسب کردن مسائل بلاگرها از سوی سازمان‌های خارجی برایش تعجب‌آور نیست، زیرا به گفته وی هم در تاجیکستان و هم در آمریکا به این نتیجه رسیدند که رسانه‌های چاپی در حال مردن است.
خودی هم مطبوعات چاپی هم میده کوشش میکنند که با سایت و با یوتیوب کانال و با اینستاگرام بیارند با شبکه‌های اجتماعی.
خورشید عطاولو سال جاری هیچ برنامه را برای گرفتن گرانت کمیسیون رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد نکرده است، ولی می‌خواهد در آینده با در نظر داشت وجود درگیری‌های نظامی در مرز تاجیکستان با قرغیزستان و افغانستان برنامه آموزشی خبرنگارانی به اصطلاح جنگی را به کمیسیون رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کند. توجه کمیسیون رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا با آموزش بلاگرها و خبرنگاران رسانه‌های رسمی در حالی است که در یک سال اخیر در تاجیکستان 8 بلاگر و خبرنگار بازداشت و به اتهام مختلف به مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند. اما در مراسم اختصاص گرانت‌های کمیسیون رشد دموکراسی آمریکا در تاجیکستان درباره سرنوشت بلاگران و خبرنگاران زندانی تاجیک حرفی گفته نشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگی تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، در دوام بیش از 50 سال فعالیت اجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کروش و تامیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش،
در زادروزش باروتی عبدالرحمن مهمانی رادیو آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تا رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکل است نوزنین. سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را خریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نگاری را کفتم. همین قدر مثلا تاریخ قطعی صحبت کردم. نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت. اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت. میدونم که 4 پسر داشت. نام پسرشون هم میدونم. لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا که در باره زنش خلیفه ها معلومات است. این دشوار است. بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی 1000 سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پس سر کردم.
اگر دوره امروزه را با یک مرحله زمانی پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سال 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترک‌گرو شده بودند، ترک پرست شده بودند. حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایب زبان ترکی شد. اول سال 21 22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغاتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام نشانش نبود. مکتب های تاجیکی وجود نداشت و دوره ای که مثلا ما دولت سازی داشتیم، همین مشکلی ها بسر ما اومد. ما با جنگ گرویدیم، به دیگر کشی گرویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجی ها برامدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد، در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا ما بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، هر اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده، میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر می آفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارن. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زوات ها، بناها، استقامت ها را خصوصی کردن، مثلا وای کنند فرهنگ مثلا گویه معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، دولت آریایی، و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین آریایی ها شده بود. وقتی که ایران میگویم، همه گمان میکنند که همین ایران است، حالا که ایران واقعی در اینجا هست. همون آریایی ها در اینجا به کمال رسیدن، وطن آریایی ها در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراث‌بر واقعی آریایی ها، میراث‌بر کروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمان نیستم و بسیار خوشحال هستم و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و سپیتامین که در تئاتر اکادمی لوهوتی به صحنه گذاشته شد، کروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی بروم لوهوتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمانی ندارم، از کسی گله ندارم. این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکان چیز دیگر. به خاطر همون طلبات معنوی خودم به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشید.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربار میگیرد. یک تش خیصه هست، کیمیوکه، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگری دارم، پویست دیگری دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. درباره همون سیمای تیپی مادرها، سیمای نفرهایی که با دیه به شهر می آیند، با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای درمان دیگری من دنیای سبزی عشق است که برای این من مکافاتی به دولتی بنام عینی گرفتم در سوهای نصر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمرای اعراف است و آخرین اثر من نمرای اعراف است که در برای این من قریب 15 سال کار کردم. این نمرای اعراف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولتداری و دولتسازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاست مداران تجسم یافته است، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسا و عالم ضیاعیا و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سالهای 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که بی‌طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نیامده است. خود شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میارم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات
استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجیایف است، تبادلات، مثلا کتاب عبدالوف است، راهی بهبود، مثلا کتاب بازار صبیر است، خونی قلم، چشم سفیدور، مثلا کتاب گینیس است، سبخرای ندا کنچت. همه دفتر کتابایی که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم مثلا اندیشه خودم در همین کتاب آوردم. همون موارده های دولت سودی، موارده های تلاش های طرفکشی، تلاش های مثلا منصب خواهی، منصب تلاشی، مثلا افرادگرایی دینی، همش هست در همینجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان را نوشتم. در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگوین؟ تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم، چاپ شد، منم رحمت خونید. در اینجا مثلا رقیبا هستند، رقیب ها هستند به همدیگر، سیاست مدارای هستند که به همدیگر رقیب هستند. مبارزه ها در همین جا تجسم شده است، مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی تجسم شده است. سیمای اصلی دین صاحب نظر است، سیمای سفرعلی کنجایف است، سیمای نبیوف است، محکموف است، همش هستند در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چوب کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهرا در پای تبلیغ خود و اصورتون نیستید.
شهرت کشنده هست، اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدوار سنی کاغذی هست، پایدوار کاغذی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافته. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز که جهان سرمایه‌داری است، ما دولتی سرمایه‌داری هستیم، این اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میان مونده است و کم مونده است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولتی سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده ایستاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشند. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی متا و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو ناورده است همین بازار، به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ چاپ کتاب و حتی به واسطه های اطلاعات عامه. واسطه های اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی رو شنیدید و مهمانی امروز ما بودند نویسنده مردمی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن. تا صحبتی بعدی، خیر، خدا نگهدار.
بقلت حق پرون برست زی چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هر شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
خط خبرهای مهم. تاجیکستان و قرقیزستان بخش دیگری از مرزشان را مشخص کردند. ویزا میون تاجیکستان و ایران بیکار شد و جراحی نادر جان دختری 10 ساله را نجات داد. سلام بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان میگردد. امروز پنجشنبه 9 نوامبر. گروه های مکان‌نگاری تاجیکستان و قرقیزستان با سر تعیین 17198 کیلومتر دیگری مرز میان دو کشور به موافقه رسیدند. خبرگزاری دولتی خبر تاجیکستان و رسانه های دولتی قرقیزستان در این باره روز 8 نوامبر خبرنامه همسان نشر کردند. معلوم نیست که گپ درباره کدام قطعه مرز می رود. در خبرهای رسمی گفته می شود که اعضای گروه های مکان‌نگاری تاجیکستان و قرقیزستان از 1 تا 8 نوامبر امسال در شهر بوستان ولایت سوخت همراه کار کردند. خبرگزاری خاور نشست دو جانبه را دوستانه عنوان کرده است. سامانه حکومت قرقیزستان است گفته است که گفتگوی دو جانب در روحیه دوستی و همدیگر فهمی انجام شد. حکومت قرقیزستان گفته است که از 980 کیلومتری مرز میان دو کشور 625 کیلومترش مشخص نشده است. نامعین موندن بخشای از سرحد هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در 2 سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. تاجیکستان و ایران ویزا یا روادید سفر را برای شهروندان خود بیکار کردند. اکنون شهروندان دو دولت می توانند تا 30 روز در کشورهای همدیگر بی روادید بود و باش کنند. سرانجام مذکور در جریان سفر رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی به تاجیکستان امضا شد. در دیدار او با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 8 نوامبر در دوشنبه همچنین چند حجت گسترشی همکاری ها به امضا رسید. رابطه های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پس از یک دوره سردی رو به بهبود نهادند، ولی تجارت بین آنها از 400 میلیون دلار هم کمتر است. صاحب کاران دو طرف بارها خواستار لغو ویزا و گسترش همکاری ها شدند. سردی رابطه ها با حمایت ایران از حزب ممنوع نهضت اسلامی و ناپدید شدن قریب 2.5 میلیارد دلار تاجر ایرانی بابک زنجانی در تاجیکستان بستگی داده می شود. طبیبان مرکز سرطان شناسی تاجیکستان باری نخست جراحی را انجام دادند که در کشور بی سابقه است. چون این نوع جراحی در کشورهای خارجی امکان پذیر بود، ولی به خانواده های نادار تاجیک دسترس نبود. حالا طبیبان وضع سلامتی دخترچه را که این جراحی را پشت سر کرد خوب ارزیابی می کنند. این چگونه جراحی است و چرا آن را طبیبان باری نخست انجام دادند؟ گزارشی همکارمان محمد وفا رحمت‌زاده را همراه می بینیم.
طبیبان تاجیک باری اول یک نمودی جراحی را انجام دادند که در کشور بی سابقه بوده است. این جراحی در مرکز جمهوریوی سرطانشناسی در یک دختر 10 ساله به طور رایگان صورت گرفته است.
هنگام مراجعت مشکل نفس کشی داشت، تماما نفس کشیده نمیتونست با یک زوری و وقتی گذراندن هنگام گذراندن تشخیص های علاوگی از اون جمله تماگرافی کامپیوتری و برونکوسکوپی معلوم بود که ببینید که آموس بدصفت که در درون خیرنو جایگیر است پوره خیرنو رو ایوتا کرده است و باعث اون شده است که یعنی از دو سه قسمتی همون تراخیر رو محکم کرده است و به هوا نمیگذارد و این باعث اون میشد که کسالو خریب نفس کشیده نمیتونست. در دورای پیش به همین گونه بیماری ها мо як найчаи трахастоме гузоштем поёнтар аз ин трахия танҳо бо мақсади нафаскашӣ вале омӯз дар ҷои худ меистод ва ин беморо дурдароз зиндагӣ намекарданд хушбахтона ҳозир ма ҳамин духтарак мо иҷро кардем омӯз пурра бурида гирифта шуд ва ҳамин хирно аз нав ба ҳам часпонида шуд
جراحی 2.5 ساعت دوام داشته با قول طبیب آسان نبوده است.
وقتی که جراحی واقعا لحظه‌ای بودند خصوصا در وقتی که خیرنوی همون سیگمنتی که با آموز ایوته شده است بریده شود از همه لحظه‌های دشوار است. وقتی که ما خیرنوی رو میبریم در همین وقت باید زود نایچه‌ای که به همون هوا بود روان کرده شود به قسمت دیستالی همون ترخیه وارد کرده شود و این یکی از لحظه‌های بسیار مشکل بود. وقتی که اوموس خیرنوی بریده شد در آوردن اون خیلی مشکل بود. این لحظه‌ها خیلی خوب با یک یعنی حرفو با یک کس نقل کردن خیلی دشوار است ولی از خود میگذنه، ولی وقتی که نتیجه کار رو میبینی همه این چیزو پشت سر میشن.
مریم بعد 5 روز بیستری اکنون به خانه اشون برمیگردد. طبیبان فعلا وضع سلامتیش را خوب ارزیابی کردند. مادرش تا جراحی او به سراغ چند طبیب دیگر رفته بوده است.
دختر مراجعت کردیم نهایمون به گفتن که این الرگیتس که بیران خید گفتن خیلی چنی کردیم و یک رزگم سر ندار چون ما دو ماه گذشت دختر رو نابردمون همون سنی همینشون سبب شدن دی آوردیم دوشان ببه اینشون داده دیده گفتن که این یگانه راه جراحی گفتن نفس کشی نمیتوست خیلی مشکل بود نفس کشید. خدا را شکر که همین دختر سبب شدن دی دخترچه درش به دوای
چون این نوعی جراحی در کشورهای خارجه امکان پذیر بود ولی به خانواده های مثل مادر مریم آسان نیست. طبیبان میگویند من بعد این گونه بیماران را می توانند در کشور جراحی کنند. بنا به آمار رسمی فعلا در تاجیکستان بیش از 20,000 نفر مبتلای سرطان است. اما آمار دقیق که چند نفر آنها به چنین جراحی نیاز دارند وجود ندارد. در تاجیکستان تبابت و جراحی بیماران سرطان رسمن رایگان پیش بینی شده است ولی ساکنان به این چیز شبهه دارند.
در قزاقستان کمچینی گاز جدی است و این مشکل در فرصت‌های نزدیک حل نمی‌شود، گفت وزیر انرژی قزاقستان المصدام صدکلیف. در بازار سوزشواری ما کمبود گاز جدی خواهد شد. حالا ما مجبوریم با درک مسئولیت اعلام نماییم که دولت همین حالا با مشکل جدی روبرو است و این مسئله در آینده نزدیک حل نمی‌شود، گفت وزیر. وای افزود که تنها در 9 ماه سال جاری استفاده گاز در قزاقستان 25% بالا رفته، طلبات با اون در ماه و 225,000 تن در یک ماه میرسد. وزیر اضافه کرد که در مقایسه با بنزین ارزان بودن گاز بسیاری از راننده ها را وادار کرده است که به این نوع سوزشواری گذرند و به این دلیل اقتدار استخراج و کارکرده گاز کفایت نمی کند. صدکلیف گفت مسئله گران کردن قیمت گاز در سطح حکومت قزاقستان بررسی می شود. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
نویبر سال 2012 مقامات مهاجرت بر اساس آمار رسمی گفتند 50,000 نابالغ تاجیک را در میان مهاجران در روسیه حساب کردند. برخی آنها هنگامی کار و برخی با سلامتی نگران کننده ثبت شدند. مقامات تاجیک گفتند کاری کودک و آن هم در مهاجرت در کشوری دیگر مشکلی جدی می باشد. روسیه برای هر ساکن نهم و دهم در تاجیکستان مکان اصلی کار و درآمد شده است.
نویبر سال 2018 اتحاد اروپا برای پاککاری پرتوگاه‌های رادیواکتیو در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان 10 میلیون دلار جدا کرد که این بخشی از کمک‌های جامعه بین المللی برای امن و بی‌خطر نگه داشتن پرتوگاه‌ها میباشد. در شهرک دهمای و شهر استقلال تباشری سابق از زمان شوروی 10 پرتوگاه رادیواسیونی مانده است که در آن حدود 55 میلیون تن ماده‌های داروی رادیواکتیو نهفتند. از اورانی تباشر نخستین بمب‌های اتمی SSSR ساخته شده است. 9 نوامبر سال 1917 هنرپیشه معروف سینمای تاجیک عبدالسلام رحیموف تولد شده است که در 82 سال عمرش دهان نقش را در سینما و تئاتر به نام لاهوتی آفریده است. تماشابینان او را از روی نقش‌هایش در فیلم‌های مرگ سودخور، اسرار آیله غیروفو، صبحی جوانی ما زمرد و دیگرها یاد دارند. رحیموف است کمترین هنرپیشگان تاجیک است که نامش در دانشنامه سینمای آمریکا ثبت شده است.
نوا در این قسمت برنامه از قربی ارزی خارجی میگویم. بانک ملی 1000 روبل روسی را برای امروز 119 سومانی معین کرده است. 100 دلار آمریکایی 1095 و 100 یورو به 1169 سومانی برابر است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه، اما شما می توانید هر لحظه خبر و گزارش های بیشتر را در سمونه و صحیفه های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان.
هر جنسو که من میگم خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان سر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنسی باور
نمی‌کنم. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام و درود شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ایالات متحده آمریکا 96% مجموعی 60 میلیارد دلاری را خرج کرده است که از زمان شروع حمله گسترده روسیه برای کمک به اوکراین جدا شده بود. در این باره نماینده کاخ سفید ایالات متحده جان کربی خبر داد. این مبلغ به گفته کربی وسیله های مدافع هدف های مالی و اقتصادی و بشری را فرا می گیرد. اگر تنها کمک هایی که برای هدف های نظامی جدا شدند مد نظر گرفته شود، پس 90% آن کمک ها خرج شدند. وزارت مدافع تقریبا 1.1 میلیارد دلار دیگر برای جمع آوری ذخیره ها برای زمستان دارد. فرصت خیلی کم مانده است، از همین خاطر ما باید درخواست علاوگی را تصدیق کنیم، گفت کربی. منظور از درخواست علاوگی بسته نوی کمک ها به اوکراین است که در کنگرسی آمریکا بررسی می شود. پرزیدنت این کشور جو بایدن از کنگرس خواست 61.4 میلیارد دلار دیگر برای کمک به اوکراین جدا کند. دادستانی کلی قزاقستان روز 8 نوامبر خبر داد که در پی زهرالشوی کودکان در مکتب دهی سریکمر ولایت جنبیل قزاقستان تحقیق شروع شده است. با اطلاع مقامات قزاقستان روز 7 نوامبر یک بار 46 خواننده و دو آموزگار مکتب دهی به بیمارستان مراجعه کردند. پزشکان 33 خواننده و دو آموزگار را بستری کردند. در بیمارستان گفتند احتمال می‌رود خوانندگان و آموزگاران از غذا زهرال شده باشند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح 9 نوامبر برای اشتراک در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی با ازبکستان سفر کرد. با اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان را در این سفر وزیر کارهای خارجه، یاوری پرزیدنت اوید با مسائل رابطه های خارجی، وزیران رشد اقتصاد و سودا، نقلیات، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره دولتی و دیگر افراد رسمی همراهی میکند. قرار است که در این همایش سران آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه اشتراک کنند. بعد خروج وولقان در ژاپن جزیره نوی پیدا شده است، خبر می‌دهد از گاردین. جزیره که میدان عبارت از 100 متر دارد در نزدیکی جزیره ایواتای ژاپن پیدا شده است. ایواتا نیز در پی وولقان پیدا شده و همساله نزدیکی 1 متر افزایش می‌یابد. نهادهای پژوهشی ژاپن میگویند احتمال افزایش یافتن و یا کاملا محو شدن جزیره نو وجود دارد. ژاپن نه تنها صاحب جزیره های نو می شود، بلکه جزیره های را هم از دست می دهد. سال 2018 آشکار شد که جزیره اسمبه، خانکیتا، کودزیما زیر آب مانده است. بنابر معلومات آخرین که ماه فوریه سال 2023 نشر شد ژاپن از 14000 جزیره عبارت است. آذربایجان روز 8 نوامبر سومین سالگرد پیروزی بر ارتش ارمنستان را در جنگ 44 روزه در سال 2020 برای بازپس گرفتن قره‌باغ پویی تجلیل کرد. ارتش آذربایجان 3 سال پیش در این روز نظارت بر شهر استراتژیک شوشی را به دست آورد و سپس جانب‌ها با سازش راضی شدند که به نفع باکو بود. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف در گشت نظامی شهر خانکنده نام ارمنی استپاناکرد مرکز پیشین ماموری قره‌باغ پویی شرکت داشت. ارتش آذربایجان روز 19 سپتامبر امسال عملیات نظامی را در قره‌باغ کوهی آغاز کرده آن را پره تصرف کرد. عملیات بعد از ترکش شروع شد که باکو آن را گروه های خرابکاری ارمنی نامید. روسیه خواست در رابطه با ضربه به دونتسک فوراً جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شود. انتظار می رود که جلسه مذکور شام امروز 8 نوامبر برگزار شود. در این باره دیمیتری پالیانسکی معاون اولی نماینده روسیه در سازمان ملل خبر داد. مقامات روسیه در ولایت دونتسک اشغال شده گفتند در نتیجه ضربه به دونتسک 5 کس کشته 25 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات روسیه در این حمله اوکراین را عیبدار می کنند. امروز 9 نوامبر در بعضی مناطق تاجیکستان برف بارید. ساکنان کشور با نشر عکس‌ها از شاهراه دوشنبه چناق و ناحیه شمسین شاهین در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که برف اول بارید. اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هم خبر داد که امروز 9 نوامبر در بعضی مناطق کشور باران با شدت و در بلندی‌های زیاد از 2000 متر از سطح بر باریدنی برف در نظر داشته شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع نزد حکومت تاجیکستان با تکیه به معلومات آژانس هواشناسی کشور به توجه مهمانان و ساکنان مملکت می‌رساند روزهای 8 و 9 نوامبر سال روان هوای نامساعد در نظر داشته شده است. ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمان سمبای جهان که روزهای 10 و 12 نوامبر در پایتخت ارمنستان برگزار می شود اشتراک می کنند که در بین آنها قهرمان های سابق جهان اکمل الدین کریموف و خوشقدم خسروف هستند. پهلوان نامدار تاجیک اکمل الدین کریموف در صحبت با رادیو آزادی گفت مقصد دارم در مسابقات شهری یروان باز قهرمان جهان شوم. ضمن تا حال کسی از تاجیکستان دو بار در رشته سمبو قهرمان جهان نشده است. محمود عبدالله دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان امروز 9 نوامبر به رادیو آزادی خبر داد که به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 11 ورزشکار داخل است. یادآور می‌شویم ورزشکاران تاجیک باری آخر 2 سال پیش ماه نوامبر سال 2021 در مسابقات قهرمانی سمبوی جان که در پایتخت ازبکستان دایر گردید 3 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 1 برنجی گرفته بودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران روز 8 نوامبر به تاجیکستان سفر نمود و با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. لغو روابط برای 3 روز میان ایران و تاجیکستان را وزیران کارهای خارجه دو کشور امضا کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در این سفر اینچنین دو جانب سند و یادداشت‌های تفاهمی درباره حمل و نقل، درباره منطقه آزاد اقتصادی و درباره مبارزه با مواد نشه‌آور را امضا کردند. ولی مهمترین نکته در این سفر پرزیدنت ایران بیکار شدن نظام روادید میان دو کشور دانسته می شود. افزایش پروازها بین دو کشور و سوداگردانی نظام رفت آمد برای گسترش همکاری ها در ساحه سیاحی شرایط مساعد دانسته شدند، گفت امام علی رحمان. تا کنون میان تاجیکستان و ایران نظام روادید وجود داشت و شهروندان دو کشور برای سفر هفته ها منتظری دریافت روادید می شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 8 نوامبر گفت
ما امروز سند مهمی را آید لغو روادید بین دو کشور قبول نمودیم که آن هم برای رفت آمد شهروندان و همراه رشد میباده همکاری های اقتصادی و تجارتی دو کشور برادر زمینه خوبی را فراهم نمود.
قبلا فعالان تاجیک و ایرانی پیشنهاد کرده بودند که روادید میان دو کشور برداشته شود. آنها گفته بودند که در این صورت هزاران ایرانی همچون سیاح به تاجیکستان خواهند آمد. مناسبت ایران و تاجیکستان در سال 2015 به پایین ترین صد رسیده بود. مقامات در دوشنبه ایران را برای پشتیبانی از حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام و کوشش تبادلات دولتی و دامن زدن به جنگ شهروندی گناهکار کرده بودند. رسانه‌های ایرانی مقامات تاجیکستان را بر بودن میلیون‌ها دلاری بابک زنجانی که در ایران به حبس یک گمراه محکوم شده است متهم کرده بودند. در سالهای اخیر روابط دو کشور دوباره رو به گرمی آورده است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، فصلی از زندگی جزم ندیدم.
در حالی که جنگ میان حماس و اسرائیل در غزه به شدت ادامه دارد، این بحران به دیگر منطقه های خاور میانه نیز تأثیر خود را رسانیده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. سوریه می گوید اسرائیل شامی چهارشنبه موضع‌های ارتش سوریه را در نقطه‌های گوناگون هدف حمله‌های هوایی قرار داده است. خبرگزاری رسمی سوریه با تکیه به یک منبع نظامی نوشت که حمله‌های اسرائیل خسارات مادی در پی داشته است. اما اشاره به تلفات احتمالی این حمله‌ها و مکان آنها نکرد. رادیوی شام که از رسانه‌های طرفدار حکومت سوریه است، گزارش داد که صدای ترکش‌ها در ولایت السویدا واقع در شمال غرب سوریه و در برخی ناحیه‌های اطراف دمشق شنیده شده است. در همین حال گروهی مخالف ناظر حقوق بشر در سوریه که قرارگاهش در بریتانیا میباشد گفت اسرائیل در حمله‌های خود به ولایت السویدا یک پایگاه دفاعی هوایی و رادار را هدف قرار داد. این گروه همچنین گفت که دست کم سه حمله نیز در اطراف دمشق و در مسافه نه چندان دور از پایگاه هوایی ارتش سوریه رخ داده است و بر اثر آنها 3 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر یک مقام بلندپایه آمریکا روز چهارشنبه گفت این گروه اعلان کرده است یک پهپاد ام-49 آمریکا را در قلمرو هوایی یمن سرنگون کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این مقام نظامی آمریکایی که نخواست نامش فاش شود همچنین اظهار داشت که ارتش آمریکا در حال تحقیق معلومات در این زمینه است تا مشخص کند که آیا این پهباد در حریم هوایی بین المللی یا بر فراز یمن هدف قرار گرفته است. یک سخنگوی نظامی حوثی‌ها نیز در بیانیه اعلان کرده است که سیستم هوایی ما توانست یک پهباد ام-49 آمریکا را که در حال انجام اقدام‌های دشمنانه در حمایت از عملیات اسرائیل بود رهگیری و سرنگون کند. در این بیانیه آمده است که چنین عملکردهای دشمنانه نظامیان حوثی در یمن را از ادامه عملیات نظامی خود علیه اسرائیل در حمایت از مردم فلسطین باز نخواهد داشت. نیمه نظامیان حوثی میگویند از زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر تا کنون 4 بار با پهباد و موشک‌ها نقطه‌هایی را در اسرائیل هدف قرار دادند. نیمه نظامیان حوثی در سال 2014 پایتخت یمن را تصرف کردند و از آن زمان تا کنون با وجود جنگ داخلی بخش های وسع در یمن را در اختیار دارند. از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 34 روز می گذارد. در پی این حمله آمریکا شمار نیروهای خود را در منطقه افزایش داد. در روزهای گذشته پایگاه های آمریکایی در عراق و سوریه
هدف حمله های پهپادی قرار گرفته بودند. ایران و گروه های طرفداری آن در خاور میانه تهدید کردند که در حالت ادامه جنگ در غزه هر احتمال از جمله رویارویی نظامی وجود دارد. درگیری های پراکنده از چند هفته به این طرف میان اسرائیل و حزب الله لبنان که از طرف ایران حمایت می شود ادامه دارد.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
سلام بینندگان عزیز، همصحبت ما نازیلا خانه گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی های مذهبی و اعتقاد هستند که طول بیشتر از یک هفته اخیر در تاجیکستان قرار دارند. خوش آمدید به تاجیکستان.
خیلی ممنون
خانم نازیلا. سوال نخستین ما این است که برداشت شما از این سفر چگونه است؟
مرا در دوشنبه خیلی خوب استقبال کردند. در دوشنبه ما امکان داشتیم که با بیش از 15 نماینده مقامات گوناگون صحبت داشته باشیم، همچنین با نمایندگان سازمان های دینی و غیر دولتی و جامعه شهروندی صحبت ها کردیم.
تشکر. در عموم بهای شما به وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان چگونه است؟
آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان در دایره معینه که در سر قانون نوشته شده است در حد معین رعایت می شود، لیکن این دایره خیلی محدود و تنظیم شده است. در رفت صحبت با نمایندگان مقامات، آنها اکثرا در مسئله دین و اعتقاد همچون آزادی فردی یا خصوصی صحبت می کردند، خصوصا در مسئله اجرا کردن فریضه های دینی در یک جایگی با دیگران دخل دارد که باعث نگرانی من است. در گزارش پیشکی خود من این را ذکر نمودم که این حالت در جمع به های گوناگونی حیات جمعیتی تاثیر می رساند. مسئله دیگری که ما با مقامات صحبت کردیم وابسته به مقاومت با اکستریمیسم خشونت آمیز و تروریسم است، چون که نگرانی های هستند در مسئله دینی و مذهبی و همچنین تعلیمات دینی. ما از مقامات منتظرم درباره موقع گیاپولیتیکی تاجیکستان همچنین خطر وارد شدن عقیده های گوناگون و خشونت آمیز می شنیدیم. البته مبارزه با ظهوراتی که تحمل گرایی را قبول ندارد خیلی مهم است، ولی این مبارزه باید در دایره رعایت شدن حقوق و آزادی های دینی و اعتقادی براه مانده شود. در گزارش من درباره ایجاد اعتماد بر اساس رعایت حقوق های دینی و اعتقادی تاکید کردم.
از کجاها دیدن کردید، کجاها رفتید و با کیها ملاقات کردید در این سفر؟
ما اساسا در شهر دوشنبه بودیم. علاوه بر این ما دوام 4 روز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر داشتیم. ما با زیاده از 15 نمایندگان مقامات گوناگون و کارمندان دین و ادیان گوناگون و نمایندگان جامعه شهروندی صحبت داشتیم.
در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی، آنها اطراف چی مسئله با شما صحبت کردند؟ چی پیامی داشتند به شما؟
In the preliminary report, I cluster some of the concerns.
بعضی از نگرانی های من در گزارش مقدمات نشان داده شده است. از جمله یکی از آنها به تحصیلات دینی وابسته است که در تاجیکستان خیلی در سطح بلند تنظیم کرده شده است و قانون تحصیلات دینی را در دایره خانواده از طرف پدر و مادر محدود کرده است. این یک جنبه اجرای فرضیه ها یا رسمیات دینی می باشد که خیلی به طور خصوصی تنظیم کرده شده است. بعضی از مسائل دیگری که از طریق نمایندگان جامعه شهروندی و تشکیلات دینی برداشته شد، مسئله بقیدگیری تشکیلات دینی، روابط آنها با همدلان برون مرزی، تعیین نمودن رهبران دینی یعنی مستقلانه، تعیین نمودن گذرانیدن رسم و رسوم های دینی یعنی مستقلانه بود، همچنین دسترسی به ادبیات دینی. اینها مسئله های بودند که هم به جماعت مسلمانان و هم غیر مسلمانان دخل داشتند. علاوه به این بعضی مسائل هستند که اساسا به اکثر مسلمانان دخل داشت. این موضوع ها اساسا وابسته به مسجد ها است، یعنی وابسته با
به فعالیت مسجدها، تعلیمات دینی، اجرایش رسم و رسوم ها. ما جامعه اسماعیلی ها را در تاجیکستان مثال آورده می توانیم که تقریبا 3% اهالی را تشکیل می دهند. آنها همگی دو جماعت خانه دارند که فاصله آنها تقریبا 600 کیلومتر را از هم دیگر تشکیل می دهد. البته نمایندگان این جماعت دسترسی کافی به جماعت خانه ها در تاجیکستان ندارند.
روحانیان به شما چی گفتند؟ چی مسئله را در میان گذاشتند؟
This is a very interesting question and
این سوال جالب است. نمایندگان دینی که ما با آنها صحبت داشتیم اساسا با مقامات دولتی خیلی نزدیک بودند. مسئله‌ای که ما با آنها صحبت داشتیم در اطراف آن بود که آیا ما میتوانیم امام خطیبان را کارمندان دولتی اعتراف کنیم، چون که آنها از دولت معاش میگیرند و آنها متن خطبه را برای نماز جمعه از جانب مقامات میگیرند. جواب این بود که آنها نمایندگان مقامات دولتی یا که خدمتچیان دولتی حساب نمیشوند و این کار را آنها به طور اختیاری یعنی امامتی را انجام میدهند و غیر از این آنها با دیگر کار نیز مشغول هستند و مبلغی که آنها میگیرند کلان نیست و آن یک مبلغ رمزی است. ولی ما در مقیاس بین المللی روابط بیشتری مقامات با نمایندگان دین و ادیان را میبینیم که آنها در پیشبرد حقوق انسان از جمله آزادی های مذهبی کمک میرسانند. از جمله در دایره سازمان ملل متحد همچنین یک شبکه هست که در آنجا نمایندگان دین و ادیان گوناگون برای پیشگیری و یا مبارزه با جنایت های ضد بشریت، جنایت های گنوسید یا نسل جنایت های وابسته به برانگیختن کینه و عداوت و همچنین پیشبرد برابری گندری کار میکنند.
مقامات تاجیکستان پیوسته تاکید میکنند که در کشور تمام زمینه های حقوقی برای تامین برابری مردم وابسته از نژاد، ملت، مذهب، دین